بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، المدخل، صفحه 48، سطر اول. و قبل ان نشرع فی شرح هذا التحديد فیجب ان نشیر اشارتا خفیفه الى معنی الحد والرسم. بحثمون در جنس بود. بعد از اینکه تطورات جنس رو یا اطلاقات جنس رو ذکر کردند، معنای اصطلاحی جنس رو هم آوردند. معنای اصطلاحی حالت حدی نداشت، حالت رسمی داشت، لذا تعبیر کردن به یرسمونه. رسم جنس این بود: المقول، یک کلمه، علا کثیرین مختلفین به نوع، دو کلمه، فی جواب محوست. حالا ممکن است بگیم چهار تا. المقول یک، علا کثیرین دو، مختلفین به نوع سه، فی جواب محوست. خود ایشون بعدا این چهار تا رو یکی یکی ذکر میکنه و فایده آوردنشون هم بیان میکنه. یعنی این تهدید، به قول خودش تهدید، تهدید به معنی تعریف، نه به معنی حد اصطلاحی، چون همونطور که گفته شد این تعریفی که الان برای جنس ارائه شده رسم حد نیست. پس مراد از تهدیدی که ایشون در این و قبل ان نشرع فی شرح هذا تهدید میگه، مراد تعریفه نه حد اصطلاحی. این تهدید رو به قول خودش در یک صفحه و نیم بعد شرح میده، هم المقولش رو میگه، علا کثیرینش رو میگه، همه رو، تمام این عبارات رو که آورده همه رو میاره و بیان میکنه که فایده این قیود چیه. حالا میگه قبل از این که من شروع کنم به بیان این تهدید، خوبه که اصلا حد و رسم رو توضیح بدم، چون در کتابم بحث حد و رسم هنوز نیامده. خواننده ممکنه آشنایی کامل با این دوتا اصطلاح نداشته باشه، پس خوبه من اشاره مختصری به این دوتا اصطلاح داشته باشم. بعد از اینکه حد و رسم رو با تعریف مختصری حل کردم، اون وقت بیام این تعریف جنس رو توضیح بدم. پس ایشون یک صفحه و نیم از بحث درباره جنس بیرون میره، حد و رسم رو مطرح میکنه، بعد یک صفحه و نیم برمیگرده این تعریفی که در مورد جنس گفته توضیح و تشریح میکنه. ایشون میفهمد اصل بحث ما در حد و رسم توی کتاب برهانه، یعنی تو بخشی از منطقه که ما اسمشو گذاشتیم کتاب الحد و البرهان، که در مقاله چهارمش ما درباره حد و رسم بحث میکنیم. در سه مقاله بحث برهان داریم، در مقاله چهارم بحث در حد داریم. تفصیل بحث در حد اونجاست و ما اینجا اشاره خفیفی میکنیم که بتونیم درباره تعریف جنسی خود اصطلاحی حرف بزنیم. بعد از اینکه حد و رسم معرفی کردیم، راحت میتونیم درباره این رسمی که درباره جنس گفتیم اصطلاحی حرف بزنیم. حالا من این عبارت کوتاه رو بخونم، بعد وارد بحث در حد میشم. صفحه 48 سطر اول. و قبل از اینکه ما شروع کنیم در شرح این تعریفی که برای جنس آوردیم، واجب است که اشاره کنیم، اما اشاره خفیفه کنیم، به معنای حد و رسم و نؤخر تحقیق این معنا را به شرح. تحقیق ممکنه یعنی مصادیق مختلف داشته باشه. یکی اینکه شیء رو تحقیق میکنیم از راه شرح دادن، یکی چیزی رو تحقیق میکنیم از اینکه اشکالاتی که برای شده برطرف میکنیم، یکی اینکه چیزی رو تهدید میکنیم، بله تحقیق میکنیم از این جهت که شنونده رو تو عمق مطلب میبریم. اینا راه‌های مختلف تحقیقه. ایشون میگه تحقیق به وسیله شرح و من تأخیر میندازم الی جزئی که عبارت از کتاب برهانه، یعنی تحقیق شرحی میخوام بکنم، میخوام حد و رسم رو شرحن تحقیق کنم و توضیح بدم. این کلمه به شرح داشتن توضیح میدادم که تحقیق انهای گوناگون داره، یکی از تحقیق ها تحقیق از طریق شرحه. ایشون میگه اونجا من این تحقیق رو خواهم گفت و ناخر و تحقیق این معنای حد و رسم رو به شرح دادن، یعنی از طریق شرح دادن، این تحقیق رو از طریق شرح دادن تأخیر میدازم الی جزئی که شرح میدهم در اون جز حال برهان رو، در اون جزئی که حال برهان بیان میشه حد و رسمم همون در همون جز بیان میکنم. فنقول یعنی این فنقول پیداست، البته من الان دارم میگم شد بگید احتیاج هم نیست، حقیقتا هم همینطور احتیاج نیست. این فنقول تفریع برای فیجب النشیره، تفریع بر نوع آخر تحقیقه و به شرح نیست. یعنی حالا که قرار شد اشاره خفیفی بکنم فنقول، نه اینکه در تحقیقش فنقول پیداست که تحقیقش ایشون گفت تو کتاب برهان دارم، معنی نداره اینجا بگه فنقول. خب حالا توجه کنید، میخوایم حد و معنا کنیم. ایشون میگه غرض اولی که ما در تهدید داریم، شناخت ماهیت شیء است از طریق لفظ. این غرض اصلی ماست. بعد که حقیقت شیء رو شناختیم، چون حقیقت اشیا یکی نیستند، قهرن با شناخت حقیقت تمیزم حاصل میشه. پیداست دیگه، وقتی حقیقت این شیء شناختیم و حقایق اشیا هم با هم یکی نیست، قهرن این شیء از بقیه اشیا جدا میشه. پس غرض اول در هر تعریفی شناخت حقیقت شیء و غرض ثانی جدا کردنش از ماسوا. در حد غرض اول تأمین میشه، غرض دوم هم به تبع تأمین میشه، در رسم فقط غرض دوم حاصل میشه، یعنی فقط تمیز حاصل میشه، حقیقتش شناخته نمیشه. گاهی البته بعضی رسم ها هستن که باعث انتقال میشن، انتقال غیر از اینه که خود لفظ مفادش شناخت ماهیت باشه، مفادش ماهیت باشه، گاهی خود لفظی که من در تعریف میارم افاده میکند ماهیت رو، گاهی نه لفظ افاده نمیکنه، من از این لفظ منتقل به ماهیت میشم. تو رسم افاده ماهیت نیست، انتقال به ماهیت احیانا واقع میشه، که رسم گاهی از اوقات کار حد رو انجام میده، نه ذاتن بلکه ذهن من آماده میکنه برای انتقال. انتقال غیر از برداشت از لفظه، یه وقت از لفظ میخوام برداشت کنم ماهیت شد، این مخصوص حده، یه وقت میخوام منتقل بشم، این در رسم اتفاق میفته. حالا ایشون میفهمد، حالا ابتدا وارد بحث در حد میشه، بله دیگه منتقل بشه، حالا یه نوع دلالت التزامیه، شاید هم حالا دلالت التزامی نباشه، مثلا از این که ما اسمش رو تدایمانی میذاریم یه چیزایی میگیم، یه وقتی مثلا شعی رو یه جوری شناختیم، بعدم حالا نتونستیم الان تعریفش کنیم، یه تعریفی میاد که یه دفعه ما رو یادآوری میکنه، برمیگردیم به اون شناخت قبلیمون، ماهیت رو میشناسیم. اینجا دیگه دلالت التزام نیست، یه جور دیگه منتقل میشم. البته انتقال در از طریق دلالت التزامی خوبه، و شاید هم زیاد اتفاق بیفته، ولی منحصر نکنیم به دلت التزام. گاهی همون مثل تداعی معانی این هاست، گاهی چیزی پیش میاد اتفاقا ما منتقل میشیم، ممکنه کسی دیگه منتقل نشه، اما اگه دلت التزامی باشه همه منتقل میشه. میخوام عرض کنم دلت التزامی خیلی چیز خوبیه در این جمعه بارد، اما اگر نبود هم ممکنه انتقال حاصل بشه. پس انتقال آن بگیریم، شاه فردش بگیم به دل انتقال به دلالت التزامی. خب ایشون میفهمد غرض اول از تعریف آوردن لفظی است که بتواند ماهیت رو به ما بشناساند. مثلا وقتی من میخوام انسان رو تعریف کنم دو تا لفظ میارم، یکی حیوان یکی ناطق، که این لفظ ماهیت انسان رو به من میشناسونه. پس تعریف همیشه به صورت لفظه، به تعریف هایی که از طریق عمل و اشاره و اینهاست الان کاری نداریم، اگر اونطور تعریف هایی داشته باشیم، که ممکن حالا یه وقتی کسی با اشاره و با تکون دادن دست و نمیدونم کشیدن شکل و امثال اینها یه جوری مخاطبشو منتقل کنه به ماهیت شکل، ولی اونا تعریف گفته نمیشه. تعریف حتما باید لفظ باشه، لفظی هم که دلالت بر ماهیت کنند، چون الان بحث ما در حده، بحث ما در رسم نیست، لذا میگیم باید دلالت بر ماهیت بکند، رسم دلالت بر ماهیت نمی کنه. دلالت تداعی معانی به نظر میرسه که از معون از مصادیق انتقاله، از مصادیق دلالت نیست.
دلالت اصلا انتقال دیگه، ما میگیم علم از یه چیزی به چیز دیگه پیدا
میشه. نه دلالت بعد از دلالت
معانی برای ما تداعی پیدا میکنه،
دلالت حتما انتقال داره، اما اینطور نیست که انتقال از طریق دلالت تنها باشه. دلالت مطابقیه، بالاخره ذهن من منتقل میشه، اما این انتقالی که ما میگیم غیر از اون دلالت چیز از لفظ میفهمیم، لفظ دلالت نداره ولی جوریست که ذهن من رو منتقل میکنه. تداعی معانی اینه که یه معنا رو با معنای دیگر شما قبلا مقارن دیدید، دوتا معنا با هم مقارن شدن ولی مقارن نبودن، اتفاقه که شما این دوتا رو مقارن دیدید، بعد فردا یکی از این دوتا معنا یه مدتی مثلا میگذره، یکی از این دو معنا پیش شما حاضر میشه، شما خود به خود به اون معنای بعدی انتقال پیدا میکنید، چون اون معنا رو در گذشته مقارن این معنا دیدید، الان که این معنا تنها آمده اون مقارنه یادتون میفته. این میگن تداعی معانی، یعنی این معنا اون معنای دیگر رو دعوت میکنه، نه که اون معنی دیگه الان دالی داره، اون معنی دیگه اصلا دالی الان نداره، ولی این معنای فعلی معنی دیگه رو دعوت میکنه، این میشه تداعی معانی.
ما از یک معنا از یک چیزی به چیز دیگه پی میبریم، این میشه دلالت دیگه. حالا دلالت اگه شد یا باید بشه مطابقه یا تزامنی یا التزامی، دو تا معنا قبلا بودن مقارن بودن، من امروز یک معنا رو میبینم از این یک معنا پی میبرم به یک معنای دیگه،
و این دلالت لفظیه.
دلالت یاد لفظی یاد دلالت لفظی باشه.
اگه لفظی نبود دیگه مطابقیه، دلالت لفظی رو تقسیم میکنه به مطابق و تزامن
التزام، دلالت وضعی رو تقسیم میکنه،
دلالت وضعی رو وضعی
نه، بحث داره اینه که بالاخره دلالت هست. تداعی معانی اینجوری نیستش که دلالت نباشه، چون دلالت رو اینجوری تعریف میکنم.
آخه انتقال هر جا دلالت باشه انتقال هم هست، ولی ما میخوام بگیم انتقال یه جایی هست که لفظی نیست که دلالت بکنه.
دلالت اصلا انتقاله، دلالت مساوی با انتقاله. حالا بحث سرمون بود که تضمنی و التزامی وضعیه یا عقلیه، که بلاغیون یه جور تقسیم میکردن، منطقیون یه جور دیگه تقسیم میکردن.
بله دلالت مستلزم انتقال هست، ولی ممکنه انتقال پیدا کنیم بدون اینکه این دلالت هایی که الان مورد ماست، مورد نظر ماست حاصل بشه.
منطق اینجوری باشه، ولی از نظر نسب اروع بین انتقال و دلالتش فرقی نداره، این جفتشون مساوی هست، هر انتقالی درش دلالت هست، هر دلالتی هم درش انتقال هست.
نه این که نیست، هر انتقالی دلالت نیست.
الان به عنوان مثال همین تداعی معانی دلالت عقلی داره یا نداره؟
ممکنه بگید هر انتقالی درش دال هست.
خب وقتی دال باشه مگه میشه معلول نباشه؟
دلالت چی؟
دلالت
معلول هست، دال هست، معلول هست، ولی این دال بر اون معلول دلالت نمیکنه، این دال منو به اون معلول منتقل میکنه.
دو تا تعریف مثلا ما میگیم از تداعی معانی یه تعریف ارائه میدیم، از دلالت هم یه تعریف ارائه میدیم. اگر این دو تا تعریف با هم فرق کنه میفهمیم که بین تداعی معانی با دلالت فرق، ولی وقتی که دو تا تعریف ارائه میدیم دو تا تعریف این همه، دو تا تعریف وقتی مثل هم شدن پس دو تا نیستن، یه چیز میشن، یه وجه مفارقتی باید پیدا بشه. حالا بس به اینجا کاری نداریم، می‌خواستم بگم تداعی معانی هم همون دلالت، ولی حالا بله، حالا شاید دلالت مطابقی نباشه، دلالت تضمنی نباشه، دلالت التزامی که منطقی اون پای وضع اون میارن وسط نباشه، ولی اگه ببریمش تو بلاغت که میشه.
همینو من دارم عرض میکنم دیگه، که انتقال هست ولی دلالت نیست. یعنی الان این لفظی که برای این مقارن به کار بردیم دلالت میکنه در این مقارن، ولی اون مقارن دیگه دلالت نمیکنه بر اون مقارن دیگرش، دلالت نمیکنه، راهنمایی میکنه. حالا شما اسمشو دلالت بنا عام بذارید، انتقال میده ما را، دلالت عام هم هست، ولی اون دلالتی که ما میگیم نیست. این ظاهرا مطلب به نظرم میاد خیلی بحث نداشته باشه. فکر میکنم اینطوره که دلالت و انتقال فرق میکنه، خود شما هم قبول دارید. منتها بله، تو هر دلالتی انتقال از لفظ معناست، یه انتقال از دال به مدلول هست، ولی اینطور نیست که هر انتقالی دلالت باشه. یا مگه معنی دلالت آن؟ به ظاهر شما دلالت آن منظورتون
تعریفی دلالت میکنیم دیگه، علم از چیزی به چیز دیگه.
خب ولی این دلالت آنه، علم از چیزی به چیزی دیگه.
بله
دلالت ما الان دلالتی که میگیم دلالت لفظ است بر معنا، اینو بهش میگیم دلالت. و الا شما میگید ما از هر چیزی به چیزی دیگه علم پیدا کردیم، اون میشه دالی میشه مدلول، و این علم پیدا کردن ما میشه دلالت. این دلالت عامه، ولی دلالت عام توش با انتقال، با انتقال بالاخره جوره. حالا ببینیم یکیه یا یکی عامه یکی خاصه دیگه، حالا اون دستی دیگه است. ولی دلالت عام با انتقال میشه گفت یکی. مطابقی بعد بعد این بحث روشن میشه. ایشون در یه صفحه بعد، در یه صفحه بعد میگه دلالت کردن بر معانی یا به یک معناست یا با کمک چند معناست. بعد اونجا دلالت مطابقی و تضمنی رو درست میکنه. سب کنید صفحه 49 سطح سوم، صفحه 49 علمه، صفحه 48 دیم سطح سوم، اونجا صفحه 49 سطح سوم مطلب شروع میشه. این مدلالتون مطابقه، بعدش میگه به این مدلالت تضمن. اونجا انشالله این بحث میاد. الان به مطابقه بودن و تضمن بودنش کار نداریم، اجزا رو ملاحظه کنید دلالت تضمن میشه، مجموعه رو نگاه کنید دلالت مطابقه میشه. این انشالله توضیح داده میشه. خب ایشون اینطوری وارد بحث میشه، گاهی شیء رو نگاه میکنیم معناش معنای مفرده، معنای ذاتیش معنای مفرده، ممکنه عوارضش هم حساب کنید مفرد نشه، مرکب بشه، متعدد بشه. مثلا جوهر، شیئی که جوهر است، فقط جوهر خالی ها، نه اینکه مثلا نفسی که جوهر است، عقلی که جوهر است، در نفس و عقل و اینا که جوهره شما چند تا معنا میابید، در ذاتشون چند تا معنا میابید، یکی جوهریت مثلا، یکی هم تجرد وجودی، یا یکی ترکیب از هیولا و صورت. بالاخره وقتی جسم و یا عقل و نفس و اینا میخوان تعریف کنید، معنای متعدد میارید، ولی خود جوهر بخواد تعریف بشه، نه جوهری که جسم است یا عقل است، خود جوهر بخواد تعریف بشه، جنس عالیه یه معنا بیشتر نداره. معناش مرکب از چند چیز نیست، معنا یعنی ذاتش، یعنی اون ذاتی که ذهن میفهمه، چون تعریف مال ذهنه، اون ذاتی که ذهن میابد بیش از یک امر ندارد، مرکب نیست. خب اینو پیداست که نمیشه تعریفش کرد. اما گاهی شی طوریست که ذاتش از چند معنا، یعنی بیش از یک معنا ترکیب شده، اونو میشه تعریف کرد. این چنین شی رو میشه تعریف کرد. پس شی که ذاتش فقط یک معنا دارد، ایشون میفهمد نمیشه معناش کرد، فقط همون اسمی که روش گذاشتن با همون اسم ذهن مخاطب رو منتقل کن به اون معنا. نمیتونی بیش از اسم معرفی دیگر بیاری، برای چنین معنایی معرفی جز اسم نداری، معرف حدی نداری. چون الان بحث ما در معرف حدیه که میخواد ذات رو تشکیل بده، بعدن گفته میشود معرف رسمی داری. این شچنیشه ای که ذاتش یه معنا بیشتر ندارد ممکنه عوارض و لواحق زیادی داشته باشه. شما با همون اسمی که برای ذاتشه به زمینه یه لواحق و عوارض یه تعریفی ارائه بدی که اون تعریف دیگه حد نیست بلکه رسمه. پس ابتدا اینطوریشون وارد بحث میشه که اگه شعر رو میخوای تعریف کنی به معناش نگاه کن. چون عرض کردم کار ذهنه، تعریف کار ذهنه، چون تعریف کار ذهنه ما باید بریم سراغ معنا. اگر شعر خاصی تعریف کنی برو سراغ معناش، ببین معناش واحده یا ملتئم از معانیست. در واقع ذاتش واحده یا ملتئم و مرکب از معانیست. اگر مرکب از معانی باشه میتونی حد براش بیاری، اما اگه مرکب از معانی نیست فقط میتونی او رو با اسم معرفی کنی. بله علاوه بر این که با اسم میتونی معرفی کنی، عوارض لواحق هم اگه زمین میکردی یه تعریفی میشه، اما تعریف حدیدی نیست، تعریفی که ماهیت رو نشون بده نیست مگر از طریق انتقال، بله این تعریف ماهیت رو نشون نمیده. یه وقت متکلمی معنا رو یافته میخواد به مخاطبش تفهیم کنه، اون خب معنا تو ذهنش هست و راهی برای تفهیم نداره جز آوردن لفظ، و نگاه میکنه میبینه لفظی که هست فقط اسم همینه، حقیقت این نیست. میبینه معنا تو ذهنش هست، میخواد به مخاطب بگه، میبینه این معنا معنی واحده، چیزی اضافه نداره که در ذات اون شی حاصل باشه و از ذات اون شی فهمیده بشه. اینجا نمیتونه حد بیاره. ببینید شی رو متکلم دیده، حالا از کجا معنا تو ذهنش آمده، معنای واحد تو ذهنش آمده.
معنای واحد منظور چیه؟ اون که تو ذهن ما هست در غیر واجب همه معانی مرکبه، حتی عقل
مرکبه. ولی جوهر چی؟
جوهر مرکبه.
چی؟
تمام چیزهای متوزنیه
در ذات. بله در ذاتش. در ذاتش ترکیب هست.
یعنی در ذاتش تو خارج هم ذاتش تو خارج رو ملاحظه کنی.
این اجناس عالیه کجا وسیتند؟
بله.
اجناس عالیه کجا وسیتند؟
تو خارج وسیتند.
خارج و ذهن. عوارض فقط تو خارج وسیتند. تو ذهن بسیط نیستن، ولی اجناس عالیه تو خارج ذهن بسیطن. ذهنم نمیتونه معنای جدید دومی برشون بگیره. اگر معنایی بگیره معنای دوم خارج از ذاته، به عنوان ملحق و عوارض حساب میاد و خون اسم را میاره، عوارض هم میاره، تکلیف درست میکنه، میشه رسم. اما قبل از اون فقط با اسم سر کار داره.
با این
اجناس عالیه، اونم بنابرای که ما عرض رو براشون یعنی عرض رو برای اجناس عالی جنس قرار ندیم، فقط تو اینا پیاده میشه. در غیر این مورد اصلا موردی داریم
اونی که برامون واضحه همین. حالا باید بگردیم ببینیم مورد دیگه هم داریم یا نه. موردی که معنا مرکب نیست، معنا مرکب نیست که معنا وقتی میگه این تو ذهن، موردی که معنا مرکب نیست اجناس عالی هست.
معنا تمام معانی وقتی میاد تو ذهن میاد، اونی که ما بتونیم برای جنس و فصل ذهنی بسازیم میسازیم. حالا در مورد جنس نمیسازیم چون میگه فوقش جنسی نیست، اولی که علل از رو جنس نگیریم، میگه فوق جنسی نیست، اجناس عالیه. اما در مورد بقیه ظاهرا برای همش با جنس و فصل میسازیم. اونایی که داره از خارج میگیره، اونایی که نداره غیر از واجب هم بیرون کرده دیگه، برای بقیه همه میسازن، حتی برای وحدت، حتی برای
میسازیم. همینطوری که نمیسازیم از مابلشا که مابل امتیاز میگیریم،
بله
همینطوری که نمیتونیم جنس و فصل بسازیم، از مابل امتیاز فصل میگیریم، از مابلشا جنس میشه. ولی آیا این حقیقت شی رو، حقیقت شی رو بیان میکنه؟ اون که من ساختم.
همین دیگه آیا میگه من مثلا عقل، الان عقل توی این قسم اول داخل میشه؟ اول همین قسم داخل
عقل مرکبه، عقل مرکبه،
عقل مرکبه
تو ذهن ما مرکبه.
همون دیگه قرار شد فرمودید که ما حقیقتش رو کار داشت،
چون عقل نوعه، نوع جوهره، نوع مرکبه، که ذهن هم مرکبه، یعنی ذاتش هم مرکبه. اما ما جنس عالی رو داریم میگیم، جنس عالی یه مفهومه.
جنس عالی رو قبول کردیم بنابراین که عرض چی نباشه،
بله
جنسش نباشه. اما در غیر اجناس عالیه و غیر واجبی دو
بخش، بله در غیر اجناس عالیه. حالا میخواد شما یه مثالی بزنید که فقط اسم داشته باشه، معناش دوتا نباشه، معنای ذاتیش دوتا نباشه. عرض میکنم شاید پیدا کنید. من دارم به شافردش که اجناس عالی هست مثال میزنم، حالا شما میتونید چیزی دیگه پیدا کنید. میفرمایید عقلم از همین قبیل بگیریم که مرکبش نکنیم.
مرکب هست،
این میگه مرکب هست،
اما مرکب هست،
یعنی حکما میگه مرکب عقل مرکب من الجنس بالفصل، منتها جنس و فصلی که به قول شما ساختیم، یعنی از مابل امتیاز مابل اشتراک گرفتیم، ولی بالاخره مرکبش میکنه. فقط حالا اجناس عالیه رو مثال بزنیم که دیگه دغدغه نداریم. شما دنبال این چیزا میگردید که شاید هم باشه، منتها بالاخره لااقل فعلا ما شک داریم در موردش.
ملاکی،
بله،
یا تو ملاک ما باید ببینیم ملاک معنای واحد با مرکب چیه.
بله
ممکن قرار بگه از کجا پی بردی که جوهر معناش واحده،
چون جنس عالیش گرفتیم، فوق جنسی ندیدیم.
بازم میاد دوباره میگه از کجا فهمیدی این جنس
از این که جنسی فوقش نتونستم پیدا کنم.
از کجا پی بردی که فوقش جنسی نیست؟ یعنی همون بحث دوباره معرفت شناسی شده، ما باید ملاکی پیدا کنیم برای معنای مرکب و غیر مرکب. شما میاد میگی جنس عالیه، میگه خب از کجا بردی که جنس عالیه؟ اگه باشه معناش باید چیز باشه؟
حالا ابن سینا اونا رو نمیگه. ابن سینا میگه اگه معنا واحد بود، حالا چطوری پی بردن معنا واحد رو؟ اصلا جزء بحثش نیست، لذا وارد این بحث نشده. اگر شما فهمیدی معنا واحده، نفهمیدی خب مثل خیلی چیزا که ما نمیدونیم به تعریفشون هم نمی کنیم، اسمم شاید براشون نذاریم. اگر فهمیدیم داره حوش میکنه، فهمیدیم که این معنا واحده، خب پیداش نمیتونیم حد تشکیل بدیم، باید فقط اسم بیاریم، این ذات رو فقط باید با اسمش معرفی کنیم، این دیگه حدی نداره. چیزی که یشره و ماهیته او نداره ولی اسم داره. بعد اون وقت ایشون استدراج میکنه، یعنی جلو که میره اینطور میگه، میگه این عوارض هم داره، این چنین معنای این چنین شیعی، این چنین شیعی عوارض هم داره. پس بر اون معنای واحد که اسمشو گفتی، لواحق رو هم عوارض رو هم اضافه کن، و تعریفی که مرکب است ارائه بده، ولی این تعریف حد نیست، این تعریف رسم. خب الان ایشون در جایی که معنا واحد بود همه چیزی که باید بگه گفت. اولا حد ندارد. ثانیاً اگر تعریفی برای شما میکنیم تعریف رسمی، اون چه لازم بود گفت. بعد وارد میشه اونجایی که شیعی معنای متعدد دارد، درباره اون نظر میده که حد دارد، چون در ذاتش این معانی متعدد هست. شما معانی متعدد کنار هم میتونید حد تشکیل میدید. بعد وارد این بحث میشه که این معانی متعدد چیا باید باشند و چطوری باید کنار هم قرار بگیرند. آیا هر ذاتی میتواند حد تشکیل دهد یا اخص و ذاتیات باید باشه؟ اخص به معنای مقابل هم نیست، اخص به معنی مختصتر. مثلا جنس الجنس ذاتیه ولی مختص نیست، خود جنس مختصتره. البته جنس الجنس هم به یه نحو مختصه، چون در بعض امور وارد نمیشه، در بعض امور وارد میشه. جنس الجنس مختص به اون مادون خودشه، مختص به مصادیق خودشه، دیگه اختصاص به اینها داره جایگر شامل نمیشه. ولی اخص و ذاتیات نیست، مختصتر نیست، ولی حیوان مختصره. مثلا جنس که جسم که جنس الجنس مختص به انسان و امثال انسانه، ولی مختصتر نیست، حیوان مختصتره. اینا رو بحث میکنه که اخص و ذاتیات رو با تو حد بگیر بخواد حد تام درسته. اینا دیگه معلومه چی میخواد بگه. بعدم یه جاهایی میرسه که میگه تو برای اون معنای عام اسمی نداری، یه لفظ جامعی نداری. مثلا فرض کن حیوان اسم نبود، یعنی حیوان اسم حیوان بلد نبودیم، چی به جای حیوان میذاری؟ میگه تعریفشو بذار، جسمون نامن متحرکون بدارد حساس. وقتی اسم برای این ذات نداری تعریفشو بیار به جای اون اسم بذار، اگر هم اسم داری خودشو بیار فصلا بهش زمین میکن. اینا دیگه وارد بحث میشه که اینا خیلی سخت نیست، در جاهای دیگه هم خوندیم، منتها خب ابن سینا دقیق تر از خیلی جاها بحث میکنه. ان الغرض الاول فی التحديد هو دلاله علی ماهیت شی، اما دلالت به لفظ، یعنی دلالت هایی که به وسیله مثلا معنا یا به وسیله یه اتفاقی هست. مثلا فرض یه تابلو گذاشته یا دود مثلا داره دلالت بر آتش میکنه، اینا رو ما تهدید نمیگیم، اینا تهدید نمیگیم. تهدید باید به وسیله لفظ باشه، یعنی تهدید دلالت بر ماهیت هست، اونم به وسیله لفظ. ان الغرض الاول در تهدید این است که ما به وسیله لفظ دلالت کنیم بر ماهیت شیء که معرف است، محدوده است، میخوام تعریفش کنیم، اون که محدوده یعنی حد براش آوردیم. فا این کان شیء او از کدام غرض اول بیان ماهیت، دلالت بر ماهیت، غرض ثانی امتیاز و تمیز از ماهیت است. فا این کان شیء معناه معنا مفرد شیء، یعنی اون شیء معرف، اونی که میخوام تعریفش کنیم. اگر معناش یعنی آن چرا که ذهن از او دریافت میکنه، اگر معنای مفرد باشه، تک باشه، مفرد رو معنا میکنه، که فکر نکنید مرادم از مفرد مفرد در مقابل تثنیه است، مرادم از مفرد مفرد در مقابل مرکبه. معنای مفرد باشه یعنی قل ملتئم باشه از معانی، مرکب از معانی نشده باشه، این منظور منه، نه مفرد است یعنی تثنیه نشده باشه یا جمع نشده باشه. فلن یصلح، این صلاحیت ندارد، ان یدل علی ذاتهی، نمیشه مخاطب رو راهنمایی کرد بر ذات چنین شیئی، چون معنای مفرد داره، معنای ملتئم نداره. فلیس یصلح ان یدل علی ذاتهی، ممکن نیست مخاطب دلالت شود بر ذات چنین شیئی الا بلفظ یتناول تلک الذات وحدها، مگر به لفظی که فقط همین ذات رو شامل شود، اون لفظ هم چیزی جز اسم نیست و یکون هو اسم حال آخر. هوه یعنی اون لفظی که شامل این ذات به تنهایی شود، اسم اوست لاغیر. این چیزی دیگه نیست، فقط اسمه. ولا یکون لهو، این ولا یکون لهو این لاغی رو تأیید میکنه، یعنی اون چه که داله فقط اسمه، نه حدی که شرح ماهیت باشد، نه چیزی اکثر از اسم. همون لاغی رو داره تأکید میکنه. ولا یکون لهو یعنی برای چنین چیزی که معناش معنای مفرده، لا یکون لهو ما یعنی تعریفی که یشره و ماهیته به اکثر من لفظ هو و اسم، به بیشتر از شرحی که بیش از لفظی که اسم است باشد، یعنی بیش از شرحی که بیشتر از اسم افاده کند ندارد. لا یکون لهو ما یشره و ماهیته، چیزی که ماهیتش رو شرح دهد، چجوری شرح بدهد؟ به اکثر از یک لفظ که اون لفظ اسم، یعنی اکثر از اسم دیگه برای شرح شما نداری. بله.
وحده ها یعنی فقط شامل مزاد بشه، یعنی از الفاظ مشترک نباشه.
الفاظ مشترک نباشه. بک یتناول تلک الذات وحده ها، یعنی اسم مخصوص باشه، از الفاظ مشترک استفاده نکنید، ولی این معرفی نمیشه. باید مخصوص این باشه تا معرفی بشه. اگر لفظ مشترک استفاده کنید که این معرفی نمیشه. پس اسم مخصوص با دین غیر وحده ها آورده، یعنی اسمی که فقط این ذات رو افاده کنه. خب و رو به ما اوتیه به اسم مراد فنل اسمی یکون و اکثر شرحنده. گاهی اسمی دارد این شه، شما به اون اسمش توجه نمی کنید، یه مرادفی میارید که شاید بیشتر بتونید این اسمو شرح بده. مثلا به جای جوهر میگید القائم به ذاته، یا ماهیتون قائمتون به ذاته. نه القائم به ذاته تنها نمیگید، بلکه شامل خدا میشه، یا خدا جوهر نیست. میگید مثلا ماهیتون تقوم و به نفسها، مثلا اینجوری. که مرادف اون اسم، یعنی مرادف جوهر رو میارید. البته من میخوام سعی کنم که اون مرادف رسم نباشه، اسمی باشد مرادف اون اسم، چون اگه رسم باشه خودش بعدن میگه. الان هم میخواد اسم مرادف رو توضیح بده، نه رسمی که مرادف با اسمه. یعنی باید بیان طوری باشه که رسم نباشه. حالا اینم که من گفتم یه خورده نزدیک به رسمش شدم، مثال دیگه، در مثال مناقشه نیست. و رو به ما اوتیه به اسم مرادف الاسمه، گاهی اونجور میشه که مخاطب متکلم اتیان میکند به اسمی که مرادف با اسم این شیعه، که این اسم دوم یکون اکثر و شرحن له، یعنی بر اون شیعه شرح بیشتری در ذهن مخاطب تولید میکنه. اون اسم اول شرح مختصری میاره، این اسم مرادف شرح بهتری میاره. که در لغت گاهی این کاره انجام میشه، منتها دیگه لغت بند این نیست که این شی معانی متعدد داره یا معنی واحد داره، با اونش کار نداره. ولی این کارو میکنه، اسم مرادف میاره تا اینکه شرح بیشتری از اون اسم اولی افاده کرده باشه. مطلق در مطلق جهات، چه شی مرکب باشه از معانی متعدد چه مرکب نباشه. من منظورم این نیست که بخوام کار لغوی رو مربوط کنم به اینجا، فقط همین اندازه که لغوی هم اسم مرادف میاره که این اسم مرادف توضیح بیشتری رو افاده میکنه. لکن دلالت الاسم ازالم توفید علم مجهوله، گاهی میبینید اسم نمیتونه این مجهول رو معرفی کنه. مثل همین جوهر، جوهر اسم این شیه ولی نمیتونه درست معرفیش کنه. اینجا ما ناچاریم که به اسم اکتفا نکنیم، بریم عوارض لواحق این ذات رو پیدا کنیم، بعد این لواحق و عوارض رو زمین میکنیم تا یه چیزی از این شیء مجهول پیش ما شناخته بشه. اگر اسم تونست ما رو بشناساند، به این ما آشنا کند با این شیء، به همون اسم اکتفا میکنیم. اگر نتونستیم علم مجهول پیدا کنیم، این مجهول همچنان پیش ما مجهول مون، در چنین حالتی از عبارض و لواحق استفاده می کنیم تا به نحوی از مجهولیت درش بریم. البته ماهیتش رو نمیتونیم افاده کنیم، ولی به نحوی میتونیم از مجهولیت درش بریم که اون مجهول غلیظ قوی نباشه. لکن دلالت الاسم اذا لم تفد علما به مجهولن، اگر دلالت اسم نتونست ما را عالم کند به یه امر مجهولی، احتیج الى بیان آخر، احتیاج به بیان دیگر پیدا میکنیم که در اون بیان ذات مطرح نمیشه، عوارض ذات و لواحق ذات مطرح میشه. ذات رو نمیتونیم کارش بکنیم، ذات همچنان مجهول میمونه. احتیج الى بیان آخر که اون بیان شامل ذات این شی نشود فقط، بل یتناول نسبن و عبارض. چرا کلمه فقط میره؟ چون قرار شد اون اسم اشاره به ذات بکند. ولی اون عبارض ذات تنها رو شامل نمیشن. یا اون بیان، عبارض اشتباه گفتم، اون بیان ذات تنها رو شامل نمیشه. اون اسم به ذات تنها اشاره داره، ولی ما به اون ذات تنها که اسم اکتفا نمی کنیم، بیان دیگری که شامل ذات تنها نمی شود. اون اسم بیانی بود که شامل ذات می شود، ولو بیان اجمالی بود که نتونست ما رو معرفی کنه به ذات، حقیقت ذات بر اون روشن نکرد، ولی دال بر ذات بود، اما دلالت اجمالی. حالا بیانی میاریم که بر ذات تنها دلالت نمی کند، یعنی شامل ذات تنها نیست، بلکه علاوه بر ذات عوارض هم داره. ذات از کجا درآمد؟ از اون اسمه. علاوه بر ذات یعنی از اون عوارض. کلمه فقط دارم توضیح میدم. احتیاج به بیان دیگری که این بیان فقط شامل ذات نمیشه. اسم اگر بود فقط شامل ذات میشد، حالا اسم است و عوارض، این دیگه فقط شامل ذات نیست، بلکه شامل ذات است به علاوه عوارض. بل یتناول، حالا یتناول ایزن، یتناول این بیان علاوه بر ذات، که البته از کدن ذات هم اجمالی داره گفته میشه، به وسیله اسم گفته میشه. بل یتناول این بیان آخر نسب و عوارض و لواحق و لوازمی رو که لذاتی، یعنی لذاتی این شیء هست، یعنی اکتفا به ذات نکرده، یعنی اکتفا به اسم نکرده، بلکه مشتمل بر نسب و عوارض و لواحق و لوازم هم هست، منتها شاید اینها مربوط به ذاتش باشند. عرض مفارق به کار ما نمیاد. عرض مفارق یه روز بر این عارض میشه، یه روز عارض نمیشه، هیچ رو معرفی نیست، باید مربوط به ذاتش باشن. یا تناول نسبی رو که مربوط به ذاته، یا عوارض و لواحق و لوازمی که مربوط به ذاته، مفارقا معرف نیستند. عرض مفارق، عرض لازمه، لازمند که اضافه همت، وقتی این عوارض و لوازم اینها فهمیده بشوند، تنبه از ذهن و این ازن لمعناه، آگاه می شود ذهن هین ازن، یعنی با آوردن نوارز لمعناه، یعنی معنای اون شعر می فهمه، منتها نه از طریق دلالت لفظ، بلکه منتقلن منها الى معناه، در حالی که منتقل میشه از اون نسب و عوارز لباقل به سمت معنای شعر، که انتقال پیدا میکنه، نه اینکه خود لفظ دلالت کنه. این در صورتی است که این در صورتی که انتقال حاصل بشه. یه جایی انتقال حاصل نمیشه، فقط عوارض میاد ولی انتقال حاصل نمیشه. عوارض چی کارند؟ عوارض علامتند، علامتی هستن که این شعر نشون میدن. اگر انتقال حاصل نشود، انسان بر این عوارض که علاماتند اکتفا می کند و شعر رو با همین علامات می شناسد، نه از طریق، نه که ماهیتش روشن بشه، ماهیت شعر نمی شناسه، از طریق علامات می شناسه، چون انتقال هم حاصل نمیشه، به همین شناخته از طریق اعمال علامات اکتفا میکنه. او یقتصر علی العلامات دون الماهیت، یا اکتفا میشود به علامات، به ماهیت کاری نداریم، فلا ينتقل الیها، به سمت ماهیت انتقالی حاصل نمیشه. در جایی که نتونست اون رسم ما رو منتقل کند به حقیقت شی، ما فقط به همون رسمی که مشتمل بر علامات این شی است و ماهیت این شی رو نشون نمیده اکتفا میکنیم. وقتی هم اکتفا کردیم دیگه انتقالی به ماهیت حاصل نمیشه، چون فقط علامته. علامت ما رو به ذل علامت راهنمایی میکنه، ولی اینکه این ذل علامت چیه روشن نمیکنه. روشن نمیکنه که این ذل علامت چیه، فقط ما رو راهنمایی میکنه به ذل علامت که همین شیه. و علامه هو و اقرب عطف بر علام علاماته، یعنی یقتصر علامه هو و اقرب الی فهمک، که این به نظرم میرسه مطلب جدیدی نیست. عطف تفسیر بر همون علامات، علامت اینطورن که به ذهن ما نزدیکن، و ذل علامت اگه دور باشه این علامت نزدیک ما رو به ذل علامت هدایت میکنه، اگرچه ماهیت و حقیقت اون ذل علامت رو نشون نمیده. پس ما از این شی یه علامتی داریم، یه ذاتی داریم، اون علامتی پیش ما روشن‌تره و ما از همینی که پیشمون روشنه تو ذهنمون روشن‌تره استفاده میکنیم. در الان تو در این وقت تو ذهن ما روشنه، ممکنه فردا ماهیت روشن بشه. تا امروز که من نتونستم ماهیت روشن کنم، علامات در ذهن منه، من الان فی تعریف از این علاماتی که ذهنم آشناتره استفاده میکنم، به امید اینکه اگه فردا ماهیتش روشن شد، ماهیتش هم اگه روشن بشه گفتیم از طریق اسم روشن میشه، از طریق حد روشن نمیشه. چون فرض ما اینه که این شی معناش واحده، معنی متعدد نداره. پس ما اگر بخوام به این ذات هم آگاه بشیم، از طریق علامات هم الان آگاه شدیم ولی فردا امید داشتیم از طریق ذات هم عالم بشیم، یعنی از طریق اسمی که دلالت بر ذات میکند آشنا بشیم، نه از طریق حد. حد که از اول گفتیم فلن یسله، فلن با لنه که نفی عبد میکنه، فلن یسله ان یدل علا ذاتی الا به لفظی، که اون لفظ اسم. و علا یعنی و یختصر، علا ما هوا یعنی بر علامت یا هر چیزی که به فهمتو نزدیکتره. اسمون الان کامل در ذهنت نیست، خود ماهیت هم که نیمده، اسمی که میتواند اجمالا دلالت بر ماهیت کنه اونم الان پیش تو نیست، ولی یه چیزی تو ذهنت هست که نزدیکه به فهمتوست، از اون استفاده کن فعلا فی هذا الوقت، تا بعدن برای تو ماهیت این شی اونم از طریق اسمش، تا غیر اسم راه دیگه نداری، از طریق اسمش برات روشن بشه. پس الان از طریق علامات استفاده کن با امید اینکه آینده از اسم استفاده کنی، ولی امید نداشته باش که در آینده بعدتر از حد استفاده کنی، حدی اصلا وجود نداری که بخوای استفاده کنی ازش و توقعش داشته باشی. و اکتفا کن بر ما هو اقرب الی فهمی که فی هذا الوقت. خب فمثل هذا شی، مثل هذا شی یعنی این شی که معناش واحده، معنای متعدد و مرکب نداره. مثل این شی حدی براش نیست، بلکه یا علامت براش هست یا یه خود بالاتر بری اسم براش هست، ولی حدی براش نیست. بل لهو لفظون، لفظی براش هست که ما بهش میگیم رسم، که شر میدهد لواحق این شی رو. لواحق چی هست؟ من اعراضی و لوازمه. لواحق رو که عبارت از اعراض و لوازم من توضیح میده. ما چنین لفظی داریم، ولی این لفظ حد نیست. فمثل هذا شی لا حد له، حدی براش نیست، بلکه براش لفظی است که لواحق رو شر میده، یعنی رسم. نه، حد اصطلاحی منظوره. لا حد له یعنی اصطلاحا حدی نداره، حد اصطلاحی نداره، ولی تعریف که داره. لذا پوشی میگه من لهو لفظون یشرح لواحق، لفظی که این کارو بتونه بکنه داره، خودش نوع تعریفه، ولی حد اصطلاحی نیست.
اگر حد اصطلاحی جنس و فصل خارجی ندارد.
حالا ممکنه در مثل عوارض بگیم حد ادعایی یا حد ساختگی، همونطور که جنس و فصل عوارض رو میسازیم بگیم حدش هم ساختگیه، ولی حد واقعی اونام نداره، عوارض حد واقعی نداره، اونطور حد ادعایی که دیگه ما نوبت به رسم نمیدیم، از همون مقابل امتیاز مقابل اشتراک استفاده میکنیم، چون اون مقابل امتیاز مقابل اشتراک باطنن ما رو هدایت میکنن به اون جنس و فصل یا ماهیت و ذات، بدون اینکه ما ماهیت ذات کامل برامون روشن بشه. البته علامات رو من عبارت از عوارض و لوایق گرفته، نه که علامات رو عام بگیرم، علامات میتونن همین جنس و فصلهایی که ساختگی هن و یا به تعبیری دیگه به منزله جنس هن شامل بشه، اینا ممکنه علامات باشند، اون عوارض علامات هن، جنس و فصل هم علامات هن. چون بحثیشون در عوارض بود، جنس و فصل جنس و فصل یعنی جنس و فصل ساختگی ها، جنس و فصل ساختگی هم عمالات علامات هن، واقعیتی نیستن، اینا هم علامت اون ذاتی واقعی هستن. من اینجا علامات رو حملشون نکردم بر هم نکردم بر اون جنس و فصل ساختگی، یعنی هم نکردم بر اون چه به منزله جنس و فصله، حملش کردم بر عوارض و لواحق، چون بحثشون در عوارض و لواحق بود، بلا علامات به معنی عام شامل اون هم میشه. اما این کان معنا ذاتی مؤلفا من معانین فلوهتون، تا اینجا بحث در معنایی بود یا شیئی بود که معناش مفرد باشه، معنای مؤلف من معانن اون شیء مؤلف من معانن نبود، گفتم حد نداره، اسم داره رسم هم داره اما حد نداره. حالا میخوام وارد بشیم در شیئی که معنای ذاتش مؤلف من معانیست، میگیم فلهو حد، بعد حد دو معنا میکنیم که چیست، بعدم بیان میکنیم که در این حد باید چه نوع ذاتی رو بیاریم، از شدم اخص و ذاتیات باید بیاریم، جنس رو باید بیاریم نه جنس و جنس رو. دیگه مطالب بعدی است که انشاءالله در جلسه آینده باید ادامه داده بشه، نمیرسیم بخونیم.